الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مسألة رضا بود و نسبة رضا با انصاب و نسب. آیا رضا نسب ساز هست؟ توسعه می دهد نسب رو؟ قطعا اندل عرف رضا نسب ساز نیست. اصلا روابط رضایی در عرف هیچ ارزشی و جایگاهی که اسلام و قرآن بهش بها داده ندارن. عرف لذا عرف اصلا مقید به اون شرایط رضا هم نیستن. اصلا نمی دونن که حتما فحل واحد باشه، تعداد رضا اینقدر باشه، نمیدونم باید مثلا فرض کن حتما مستقیم رضا صورت بگیره، از سینه مادر رضا صورت بگیره، مثلا اینا رو نمیدونم. عرف میگه بچه باید سیر بشه. ها بله، الان اگر مادر شیر نداشت باید بریم یک کسی رو پیدا کنیم، یک مادری رو پیدا کنیم. الان این مادر لازمه ثابت باشه؟ نه، ممکنه دایه میگرفتن، بعضی هم نه دایه نمیگرفتن، یه بار میبردن پیش این مادر فامیل، یه بار میبرن پیش مادر اون مادر فامیل، همینطور میچرخوندنش، ها شیر بهش میدادن. درسته یا نه؟ پس بنابراین کما اینکه خود رسول الله حضرت آمنه شیر نداشتن و یه مدتی مثلا کنیز اون مثلا ابولهب بود که میومد شیر میداد، یک مدتی مثلا میرفتن زنهایی رو پیدا میکردن که دیگه حالا مثلا شیر میدادن، تا دیگه مجبور شدن رسید به مسئله حلیمه سعدی. یعنی میخوام بگم که قوانین و مقررات و این که به اون زن شیرده بگن ام، از کلمه ام استفاده کنن و به شوهرش بگن اب و به مثلا خواهر بگن اخت، اصلا اینا نبوده و الان هم در غیر از اسلام نیست. الان هم در لذا علامه طباطبایی هم تصریح میکنن که این از ابداعات و این نظم بخشی، چون اصل شیر دادن زن دیگر به بچه که تو همه اقوام هست، چون بالاخره مجبور میشن دیگه، مثلا مادر شیر نداره و میرن یه زن دیگه، ولی این که نظم بخشی ساماندهی به نظام شیر دادن در نظام نسب و در نظام روابط خانوادگی و اینکه از این فرصت استفاده کنم، به نظر من از این فرصت اسلام استفاده کرده، یعنی ساماندهی کرده و استفاده کرده و آمده از فواید و آثار و برکات این رابطه شیری استفاده کرده، این اختصاص به اسلام داره، شریعت اسلام. این صریح بیان علامه طباطبایی هم هست و بعضی از بزرگان این مطلب رو تأکید کردن، ما هم مقداری که تحقیق کردیم دیدیم همینه، این از ساماندهی به وضع روابط شیری و شیر دادن از مختصات اسلام. خیلی الان نقطه ای که ما گفتیم این بود که پس در عرف قطعا رضا نسب ساز نیست و روابط رضایی رو یا عرف اصلا اعتنا نمی کنه یا اگرم اعتنا کنه خارج از روابط نسبی بهش نگاه می کنه، نهایتا یک مثلا احترامی قائل میشن. دقت کردید؟ دلیلش هم یکی از ادله دیگه این که دوره جاهلیت که خیلی به انساب اعتنا داشتن، خیلی به این که فلانی نست، پدرش کیه، پدر بزرگش کیه، طایفش چیه، اصلا خبری از ذکر مسائل رضا نیست. پس اصلا اونها رضا رو نسب ساز نمیدونستن، اگه میدونستن خب ذکر میکردن، اینها رو یادداشت میکردن، تفاخر میکردن که فلانی از فلان مثلا مادر شیر خورده و بعد فامیل فلان طایفه شده. تو اشعار هم نیست، تو آثار هم معلوم میشه که این از اون مسائلی است که اسلام اقدام به سامان بهش کرده. خب اما بریم سراغ شرع. آیا از نظر شرعی سوال ما این بود رابطه رضا نسب ساز هست شرعا؟ یعنی شارع آمده به روابط نسبی عرفی توسعه داده؟ اقوال علما رو خواندیم جلسه گذشته، گفتیم بعضی از علما اعتقاد دارن که بله، ام رضایی حقیقتاً امه، عبارت های محقق کرکی، صاحب جواهر، محقق حلی، درست یا نه، صاحب مفتاح، صاحب مفتاح الکرامه، کاشف القضا، بعضی از عبارت ها رو خواندیم برای شما. اما مسئله رو میخواییم ما از یک زاویه دیگری بررسی کنیم که جنبندیش کنیم. انشاءالله امروز جنبندی بشه. ببینید عزیزان، در واقع بله اینا رو ما مطرح کردیم. بله بله نه یعنی ام حقیقی میبینن، اخت رو حقیقی میبینن، اخ رو حقیقی میبینن. صاحب جوار اصلا گفته که این حلقه نسبی رو توسعه میده. این صریح تعبیر صاحب جواهر بود. چرا چرا الان توضیح میدم کجا اثرش کجاست. بعضی هم گفتن نه، نازل منزله است، ملحقه، که ما اینکه در قانون مدنی هم همین هست که الحاقه، حکمیه، قرابت حکمی بهش میگن، قرابت حقیقی نیست. زرا رضا عزم الان ثمرش رو هم میگه. خب ببینید عزیزان، ما دنبال چی هستیم؟ این مسئله رو اگه بخوایم حل کنیم باید چه چیزی رو حل کنیم؟ ما باید مسئله لغت‌های عناوین نسبی رو ببینیم در وضع تغییری کردن یا تغییری نکردن. یعنی چه؟ ببینید لغت‌های نسبی، واژه‌های نسب، یعنی ام، اب، دقت کردید؟ مثلا ابن، اخت، اخ. ببینیم اینها آیا موضوع لهشون قطعا عند العرف رابطه نسبیه ناشی از ولادته. کم گفتیم عرف نگاه به ولادت میکنه، یعنی ام رو از ام در نزد عرف به ولادت برمیگرده، اخ به ولادت برمیگرده، اخت به ولادت برمیگرده. ها لذا در جاهایی که اسلام آمده یه محرمیتی هم درست کرده، گفته از کلمه بنت استفاده نکنید. مثلا فرض کنید یه کسی ازدواج میکنه با یه زنی که اون زن دختری داره، بعد از ازدواج و دخول اون دختر نمیشود دختر این مرد. یعنی نمیگن این دختر شماست، میگن ربیبه. یعنی حتی اسلام اینجا استفاده نکرده، جعل اصطلاح نکرده. در قرآن گفته این ربیبه است، ربائه بکن. حالا یا پسر بود میشه ربیب، اگر دختر بود میشه ربیبه. فی حجوره کن، یعنی حتی نگفتن این دختره، یعنی توسعه ندادن اونجا. اما در رضا اگر بخوام توسعه بدم باید بگیم ام، که موضوع لهش ام من الولاده است، باید ببینیم آیا ام رضایی با ام ولادتی، ام رضایی با ام، آیا اینا مشترک معنوی هن؟ یا اینا مشترک لفظی هن؟ درست یا نه؟ مثلا در قرآن آمده حرمت علیکم امهاتکم، بعد پایین تر گفته امهاتکم اللاتی ارضعنکم و خواتکم من الرضاعه. ببین یعنی اینجا قرآن، ببینیم این امهاتکم اللاتی من ارضعنکم، این ام با اون ام بالایی مشترک معنویه. یک فرض اول. فرض دوم مشترک لفظیه، یعنی یه وضع اداری متعلق به عرف، یه وضع اداری متعلق به کی؟ ها؟ به شرع. این میشه مشترک لفظی. یا نه استعمال مجازیه. سه بیان داریم، سه تا رو باید بررسی کنیم. آیا ام حقیقی با ام رضایی مشترک معنوی؟ ای گفتیم مشترک معنوی یعنی باید جامع باشه، یعنی لفظ ام وضع شده برای اهم از ولادت و رضا، باید این رو ثابت کنیم. اگر گفتیم مشترک لفظیه باید ثابت کنیم که دو بار وضع شده، یه وضع اولی داریم یه وضع ثانوی داریم، که حالا این وضع ثانوی مثلا مجاز مشهور شده بعد نقل صورت گرفته بعد حقیقت شرعی شده. یعنی شارع یه ام شرعی داریم یه ام عرفی. ام عرفی من الولاده، ام شرعی من الرضاعه. یعنی باید این رو ثابت کنیم آیا چنین چیزی داریم که بتونیم مشترک لفظی درست کنیم. اگر مشترک معنوی ثابت نشد، چارچوب بحثم رو دارم میگم ها، اگر مشترک معنوی ثابت نشد، مشترک لفظی هم ثابت نشد، چی ثابت میشه؟ استعمال مجازی. یعنی ام در استعمال ام رضایی میشه مجاز، ام رضایی میشه چی؟ استعمال مجازی. و این جا هم داره استعمال مجازی داریم، استعمال مجازی داشته باشه. مثلا ما داریم در مورد نساء نبی، آیه قرآن چی میفهمد در مورد نساء نبی؟ میگه نساء نبی چی هن؟ امهاتکم. یعنی کلمه ام مجازن برای نساء نبی استعمال شد. البته ما کلمه ام رو در فراتر از انسان هم داریم، مثلا بگیم ام الکتاب، یا مثلا بگیم ام القرا. الان کلمه ام استعمالات مجازی زیادی داره، ولی در نظام انسانی ما داریم که برای زنان پیامبر گفتن امهاتکم، پس بنابراین احتمال مجاز هم وجود داره. خب پس این عزیزان چی شد؟ سه تا دیدگاه شد. اما به نظر میاد نه اشتراک معنویه و نه اشتراک لفظیه کلمه ام رضایی. حالا این که میگیم ام رضایی، شما دیگه سرایت بدید به اب رضایی، ولد رضایی، اخت رضایی، اخ رضایی، عم رضایی، عمو، عمه، خاله، دایی، خال، خاله، الاخر، همه اینا رضایی دارن. ما فعلا امو میگیم. چرا اشتراک معنوی نیست و کلن اشتراک لفظی هم نیست؟ درست یا نه؟ میخواییم الان دیدگاه اشتراک معنوی و دیدگاه اشتراک لفظی رو رد کنیم. بعضی از فقها که خواندیم عبارتاشون رو جلسه گذشته، قائل به اشتراکی چی بودن؟ معنوی بودن. گفتن اشتراک معنوی. میگیم اگر اشتراک معنوی بود، اولا وضع کار کیه؟ چون قطعا ما نمیگیم حقیقت شرعیه. اگر بگیم اشتراک معنویه، یعنی باید واضح از اول ام رضایی رو چی میدید؟ ام میدید. خب من شما سوال میکنم واضح کیه؟ عرفه. آیا عرف ام رضایی رو از اول ام میدید؟ خیر، توضیح دادید. علامه طباطبایی جلد چهارم صفحه 263 میفرماید جعل العمومه والبلوه بین المرأة و من ارضعته میفرماید مما یختص بالشریعت الاسلامیه. این که میگید این مادر رضاییه، این ام رضایی مختصاتش، پس واضع ام حقیقی که عرفه، واضع عرفه دیگه، از ابتدا در ذهنش ام رضایی ام نیست. پس نمیتوانیم قائل به اشتراک، چون اشتراک معنوی یعنی چه؟ یعنی واضح از اول باید موضوع الله رو اعم بگیره. آیا کلمه ام، کلمه اب، کلمه اخ، کلمه اخت رو نه فقط هم در عرب، در هم چون اینا لغات مشترک هست، در همه لغات، در فارسی شما وقتی میگن مادر، واقعا از اول به ذهن شما ام رضایی، مادر رضایی تبادر میشه در فارسی، در انگلیسی، در فرانسوی؟ نه. پس معلوم میشه اشتراک معنوی نیست. درسته یا نه؟ خیلی. این ایراد اول اشتراک معنوی، ایراد اول. اما ایراد دوم، اگر اشتراک معنوی بود در آیه سوره نساء، آیه 23، سوره نساء آیه 23 که میفرماید حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت، بعد آمده و امهاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعه. اگر مشترک معنوی بود دیگه نیازی به تکرار نبود. همون حرمت علیکم امهاتکم لو اشتراک معنوی، یعنی این ام از ام ولادتی حقیقی و رضایی، در حالی که خود قرآن تکرار کرده که علاوه بر معلوم میشه امهات بالا امهات حقیقی هن، امهات پایین که صریح خود قرآنه که اللاتی ارضعنکم. اینم دو تا نقد داریم به چی؟ اشتراک معنوی. پس نمیتونیم بگیم کلمه ام و سایر عناوین نسبی مشترک معنوی هن. خود به خود دیگه، کسی که میگوید نسب رضایی حقیقیه، ام رضایی مثل ام حقیقیه، اصلا خودش ام حقیقیه، اصلا یکیه، درسته؟ این به این معناست که مشترک رو چی گرفته؟ معنوی. پس دو ایراد گرفتیم این دیدگاه. اشتراک لفظی هم خود به خود به این معناست که باید در اگر مشترک لفظی بود باید قائل می شدیم برای یه وضع. خب آقا جان، وضع دوم ام برای رضا رو کی انجام داده؟ آیا حقیقت شرعیه داریم؟ قطعاً هیچ کسی از فقها قائل به حقیقت شرعیه در ام رضایی نشده. هیچ کدوم از فقها نگفتن ما یک ام شرعی داریم، یک ام عرفی. بله بله. پس بنابراین اشتراک لفظی هم خیلی کماترا، به قول آخوند خراسانی وقتی میخواد یه مسئله واضح و بطلانی رو بگی میگه کماترا، هو کماترا، مشترک لفظی هم کماترا. خیلی روشنه که این اتفاق نیفتاده. بله؟ ببین اشتراک لفظی یعنی چه؟ یعنی ام در ام بفرمایید حقیقی ولادت با ام رضایی، این لفظ ام دو موضوع له داره، این یعنی میشه مشترک لفظی. یک بار ام وضع شده برای ام ولادتی، یک بار لفظ ام وضع شده برای ام رضایی. آیا ما دو وضع داریم؟ واضع کیه؟ قطعا عرف که ام رضایی رو ام نمیدونه.
بعدن برای رفع حاجت و کسی رو لفظ را هم قضیه بود
شرعت وضع کرده. اصلا ام رضایی در قرآن آمده اولین بار نبوده دیگه، دار گفتم دیگه، قرائنشو گفتم، توضیح دادم، مؤیدش هم فرمایش علامه طباطبایی رو گفتم، گفتم در اون زمان اصلا مهم نبوده که حتما مثلا این امه، نمیگفت، میگفتن یک زنی رو بیاری شیر بده، حالا یا مثلا یه دفعه بده دو دفعه بده، اصلا مسئله پهله، چون ما ام رضایی کی صدق میکنن؟ یک من النکاح، دو پهله واحد، سه تعداد شیردهی. یعنی اگر یک زنی 4 بار شیر داد این ام رضاییه؟ خیر. اگر یک زنی شیرشو گذاشت تو شیشه و این شیشه شیر رو داد به اون بچه غریب خورد، آیا این ام رضاییه؟ خیر. پس معلوم میشه واژه ام رضایی یه واژه خاصیه، عرفی نیست،
حقیقت شرعیه است.
حقیقت شرعی هم نیست، ما میدونیم، چون هیچ کدوم از فقها نگفتن حقیقت شرعیه، چون حقیقت شرعی رو باید بگن این حقیقت شرعیه وضع شده در روایت آمده، چون حقیقت شرعیه باید در روایتی بیاد بگه مثلا الام الرضایی فلان 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 شرح بده، نه نگفتیم. نتیجه میگیریم چی؟ به نظر میاد استعمال واژه ام در ام رضایی و استعمال واژه اب در اب رضایی و استعمال واژه اخت در اخت رضایی مجازیه. اما عزیزان یه نکته، بله به حد بعد نرسیده، بله بله به حد بعد، چون اصلا چون الان چون بله بله چون الان نه، یعنی به حد بعد نرسیده که بشه اشتراک لفظی، بله به حد بعد نرسیده، چون اگه به حد بعد برسه به کلمه عمر رو باید بدون قرینه به کار ببریم میشه مجمل، ولی شما وقتی کلمه عمر رو به کار ببرید قطعا به کدوم عمر ظهور دارد؟ ام ولادتی، ام حقیقی، اصلا کسی ام رضایی نمیاد، حتما باید قید رضایی بیاد، پس معلوم میشه به حد وضع نرسیده، مشترک، یعنی بله این حقیقت به حد حقیقت شرعیه نرسیده، ولی اگه به حقیقت شرعیه میرسید بدون قرینه باید دلالت کنه یا حداقل سبب اجمال بشه، ولی اصلا هیچ کسی اصلا شک نمیکنه، همین که با کلمه ام اب او اخ اخت نمیدونم عمه خاله مواجه بشه میگه همون معنای نسبی، همون معنای ولادتی، همون معنای ارحامه، دقت کنید. بله پس این تایج. بعد عزیزان یک نکته رو خدمتون بگم. پس اشتراک لفظی نیست، مجازی است. اما مجازی بر اساس مبنای ما. مبنای ما در مجاز چه بود؟ مجاز ادعایی. مجاز ادعایی که تا حده. یعنی عنوانش میشه مجاز ادعایی. خب. خیلی خلاصه بگم دیگه، شون بلدید در اصول هم مفصل توضیح دادن. ما یک مجاز در حذف داریم، یک مجاز در کلمه داریم، یک مجاز در حذف داریم، یک مجاز عقلی داریم، از یه تقسیم دیگه مجاز مرسل داریم و مجاز استعاره. اگه علاقه شباهت باشه میشه استعاره، اگه علاقه غیر شباهت باشه میشه مرسل. مجاز در کلمه استعمال در غیر موضع علیه، مجاز در حذف یعنی مجاز در اسناد، در واقع مجاز عقلی هم داریم. ما میخواییم بگیم ما خودمون کل جنبندیمون در علم اصول به تبع حضرت امام رضوان الله تعالی علیه این بود که مجاز عقلی است. یعنی چی مجاز عقلی؟ یعنی این ام رضایی ادعاءن امه، ام رضایی ادعاءن امه، یعنی ام در موضوع الله خودش استعمال شده، اما موضوع له ام دو مصداق داره، یه مصداق حقیقی داره که ام ولادتیه، یک مصداق ادعایی داره که ام رضاییه. مؤید این مطلب شرائط امه، شرائط رضاه. ببینید کسی دو بار شیر بده رو نمیگن ام رضایی. ام رضایی باید به میزانی شیر بدهد و شرائطی رو حفظ کنه که بشه ادعا کنیم مصداق ادعای ام واقعی شده. مثلا باید حتما نکاح داشته باشه، چون یه زن مجرد رو نمیگن ام، معمول ام باید حتما چی باشه؟ باید حتما نکاحش صحیح باشه، چون زانیه رو نمیگن ام. دقت کردید؟ حتما باید تعداد شیر دادنش اینقدر باشه که چی باشه؟ گوشت بر تن بروید و استخوان محکم بشود. حتما باید از سینه مادر بخوره، این ارتباط مثل یه مادر باشه، در آغوش بگیره این بچه رو، چون مادر حمل میکنه بچه رو. اینا شباهت های ذوقی شنها، یعنی این شباهت ها درست یا نه باعث شدن بتوانیم ادعا کنیم که مادر رضایی مصداق ادعایی مادر حقیقیه. لذا استعمال مجاز عقلیش، استعمال مجاز عقلیش چیه؟ اوقع فی النفس، مطابق با بلاغته، مبالغش درسته. بر این اساس ما و یک این مؤید این تعبیری که ما به کار ببریم دو تا از مفسرین گفتن مؤید چی؟ مؤید استعمال مجازی، مؤید این که ام، استعمال لفظ ام در رضا استعمال حقیقی نیست، استعمال اشتراک معنوی نیست، اشتراک لفظی نیست، بلکه مجازیه. مؤید این مجازیت چیه؟ بیان دو تن از مفسرین بزرگه، یکی فخر رازی در تفسیر کبیر، الکبیر خیلی معروفه، تفسیر خیلی معتبریه. ایشان آمده گفته چی؟ ایشان آمدن مسئله، بله عبارتشو بخوانم، آمدن جلد 10 صفحه 26 گفته که المرضعات سماهن امهات. ببین سماهن یعنی کی اسم گذاشت مرضعات رو امهات؟ خدا. چرا خدا مرضعات رو اسم ام براشون استفاده کرد؟ لعجل الحرمه، چون حرمت دارن، لعجل الحرمه. کما انه تعالی سما ازواج النبی امهات المؤمنین فی قوله و ازواجه امهاتهم لعجل الحرمه. ببینید اگر مادر رضایی که مثلا 2 سال شیر داده به این بچه، به این پسر، اگر ما براش قوانینی نیاریم، وضع نکنیم، حرمت این شیر دادن که داره حکم مادر رو انجام میده حفظ نمیشه. اسلام آمده حرمت رو حفظ کرده، گفته این واقعا امت شده، دیگه نمیتونی باش ازدواج کنی.
حرمت یعنی حرمت نکاح،
حرمت عمه، فقط نکاح نیست، حالا اینجا حرمت عمه. بله حالا اونم حرمت نکاح اهم، یعنی اصلشه، ولی اهم مثلا فرض کن چون مسئله نگاه فرض پیش میاد، مسئله بقیه روابط پیش میاد،
این تشبیه که ایشون کرده
بیشتر بله میشه برگردونیم به همون حرمت نکاح. پس بنابراین عزیزان همین بیان رو آقا جناب تبرسی در مجمع البیان جلد 3 صفحه 46 همین رو تکرار کرده. سماهن ام، ببینید تبرسی اهل لغت بوده ها، فخر رازی آدم لغوی بزرگ، اینا یعنی با این که اهل لغتن میگن چی تعبیر ام رو نامگذاری کرد؟ خدا. یعنی استعمال خود توسط خداوند متعال صورت گرفته که به رضا بیان چی بگن؟ ام. قبل از قرآن کسی به مال به زن شیرده نمیگفت ام، به خواهر شیرده نمیگفت اخت. این مؤیده، این مؤیدات رو دارم میارم که بدونید این مختصات اسلامه، در اقوام دیگر هم الان نیست، در اسلام برای اولین بار آمد زن شیرده رو بهش احترام گذاشت و نام چی رو برش نهاد؟ ام. و بر فحلش نام اب گذاشت و بر دخترش نام اخت گذاشت. نسبت به این بلد رضایی. اینا همه مؤیداتن، یعنی مجموع اینا رو کنار هم بچینید. درسته؟ گزارش هایی که من براتون جمع کردم خدمت شما دارم ارائه میدم، اینا رو بنویسید، اینا میشن مؤیدات و مؤیدات این ادعا، گزارش این ادعا که این یه امر شرعیه و استعمال مجازیه. اینم تا اینجا. بعد عزیزان نکته ای که میخوام خدمت شما عرض کنم در اینجا، من همین میفهماید آیه رو میاره بعد میفهمن سماهن امهات للحرمه، اسم ام برشون نهاد برای اینکه حرمتشون حفظ بشه، یا بگیم نه برای حرمت نکاح، که یه کسی فردا نیاد با مادری، با زنی که مثلا 2 سال شیر بهش داده. الان آره دیگه، یعنی مثلا اون حد اقل داره، حد اکثر داره، الان من یه مقداری دارم تربیتیش میکنم. بعد این مثلا فرض کن نکاح هم داشته، فحل داشته، چی داشته، اینم رفته تو بغلش، نه فقط مثلا یه مایعی بهش رسیده، مایه شیر رو تو شیشه گذاشتن، تو ظرفی گذاشتن، نه نه، تو بغل این مادر بوده، این زن بوده، بعد این اشتراک طبیعی پیدا کرده، چون الان اینجا مشخصه دیگه، میدونید این الان بعضی از مفسرین این رو هم شرح دادن، گفتن مسئله طبیعیش خیلی مهمه، مسئله نفسانیش خیلی مهمه، شیر سبب انتقال بعضی از صفات میشه، کما اینکه این شیر همان خونی است که مادر در رحم به فرزندش میده، یعنی همون نقش مادر رو 9 ماه بچه‌ای که در جنینه 9 ماه غذاش چیه؟ خونه دیگه، غذاش خونه، این خون تبدیل به شیر میشه، از پستان خارج میشه و به کی تعلق میگیره؟ به این بچه، یعنی مثل مادر خون خودشو داره به این بچه در واقع انتقال میده و تغذیه میکنه بچه رو. خب واقعا این نمیشه که مثلا این رو بگیم آقا هیچ آدابی و هیچ ساماندهی براش نداشته باشیم بعد این فردا بره با اون مثلا ازدواج کنه یا هیچ گونه روابطی رو با خواهرش. مقصود اینه که این مجموعه اینا نشان میده که این امر یک امر عرفی نیست، یک امر شرعیه، اما به حد وضع هم از جهت لفظ نرسیده، چون اگه به حد لفظ میرسید سبب اجمال کلمه ام میشد، ولی ام ظهور خودش رو حفظ کرده، پس معلوم میشه استعمال مجازی بوده، اما مجاز عقلی با شرعی که داریم. خیلی، اما یه نکته دیگه در انتها، الان بالاخره آیا سبب، آیا این استعمال، آیا این استعمال سبب میشود، یعنی ام رضایی شارع، آیا درسته ام رضایی رو شارع استعمال کرده، شارع مجازن استعمال کرده، ساماندهی کرده، شرایط داره، چی داره، چی داره، کلی اینها درست؟ سوال آخر ما رو جواب بدید، سوال اول ما، ببخشید، سوال اول ما این بود آیا روابط نسبی توسعه پیدا می کند؟ آیا روابط نسبی توسعه پیدا؟ خیر، چون استعمال مجازیه، وقتی شد استعمال مجازی دیگه اون توسعه هم روشن خواهد شد. اگر اشتراک معنوی بود، اگر اشتراک لفظی بود میشد ادعای توسعه کرد، اما با اشتراک لفظی، با مجازی نمیشه. استعمال مجازی، استعمال مجازی دلالتی بر توسعه در روابط نسبی از سوی شارع ندارد. بنابراین روابط سر جای روابط نسبی با قوانین رضا، با عناوینی که شارع در حوزه رضا نامگذاری کرده، مثل ام و اب و اخت و اخ و الی آخر، هیچ دخالتی به روابط نسبی ندارد و همچنان با وجود احکام رضا روابط نسبی به همون شکل ثابت است، عرفی است و برمیگردد به عنصر ولادت و ارحام. میماند این بحث دیگه تمام شد، میماند مسئله بعدی، مسئله ربیبه هم که اسم نیست دیگه، الان ربیبه رو توضیح میدیم، بله، میماند چند تا مسئله بعدی. مسئله بعدی که میخوام این رو مفصل تر توضیح بدم، گفتیم پس شارع توسعه ای نه در نسب دخالت نفی کرده نه دخالت اثباتی کرده، هیچ دخالتی نکرد. دقت کردید؟ میماند دخالت اشخاص. آیا اشخاص میتوانند به روابط نسبی چیزی اضافه کنند؟ آره. اینجا مسئله ای که هست مسئله چیه؟ فرزند خواندگیه و مسئله ربیبه. اول فرزند خواندگی، دیگه جلسه بعد مفصل موضوع بحث فردامونه برای اینکه تعاملی کنیم. آیا فرزند خواندگی که توسط شرع محکم نفی شد، یعنی فرزند خواندگی رو شارع محکم ایستاد که روابط نسبی رو تغییر نمیدهد، اما عرف میتواند روابط نسبی رو با فرزند خواندگی توسعه بدهد و فرزند خواندگی به معنای توسعه در روابط نسبی میباشد، این موضوع بحث فردای ماست انشاءالله جلسه آینده. بعد ربیبه رو هم ذیل اونجا توضیح میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز میخوام مقداری جلسه طول کشید. یعنی اونجا در واقع گفتیم شارع نه اونجا دخالت کرد نه اینجا. آنجا شارع دخالت سلبی نکرد و ولد و زنا رو گذاشت به عهده عرف. اشکال نداره، احکام که اشکال نداره، اون رو حل کردیم. احکام دست شارع، شارع میتونه انتخاب موضوعی حسه انتخاب کنه. ولی ولد و زنا رو شارع دخالت نکرد. آیا آقای شارع ولد و زنا ولدون یا لیس به ولد؟ گفت من حرف نمیزنم، از عرف بپرسیم. از عرف که میپرسیم، عرف میگوید ولد و زنا ولدون. در رضا عرف آیا ولد و رضا ولدون او لیس به ولد؟ شارع شما حرفی داری؟ میگه نه من حرفی دارم، من مجازن استماع کردم برای اینکه من مسائل احکامی رو حل کنم. عرف ولد و رضا ولدون او لیس به ولد؟ عرف جواب میده لیس به ولد. پس روابط نسبی توسط شارع نه کم شد و نه اضافه شد، اما توسط اشخاص حقیقی، روابط نسبی توسط اشخاص حقیقی در لعان کم نشد. گفتیم چون لعان کشفه، اصلا این دار میگه بچه هم نیست، نه اینکه بچه هم اما نمیخوامش
سوزن شد بحث کنم،
درسته یا نه؟ الان فرزند خواندگی، آیا اگر یک کسی گفت این بچه من از امروز بعد این پسر من، آیا این واقعا توسعه در نسب ایجاد میشه با این ادعای این آقا یا ایجاد نمیشه؟ این برای فرزندش مسئله فرزند خواندگی رابطش با نسب، نسب میشود یا نسب نمیشود، تکوینی فیزیولوژی هست. اما نسب، ببین نسب یه تعریفه. هر رابطه تکوینی نسب نیست. ببین چند تا رابطه تکوینی داریم؟ یه رابطه تکوینی داریم نسب، یه رابطه تکوینی داریم عرف به اون توجه نکرده، کما این که اینا بهتون میگم علم هم توجه نکرده. الان من مسئله شیردهی رو نمیدونم در علم کسی توجه کرده، مثلا دانشمندان علوم پزشکی بیان حالا روحی اخلاقی هم به تبع اسلامه، او به تبع اسلام دقت کردید؟ آره.